أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه بیشکار تمامی انبیاء اولیاء اهل بیت اسمت تعالی شهده کرده در شهده اسلام پدران مادران استادان مربیان در گذاشتگان تمامی کسانی که عقل گردن مادران و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه یک سوره توحید هم با یک صلوات قرائت بکنیم. بخش پایانی سوره نمل آیات 82 تا 93. مرحوم علامه فرموده که این آیات که بخش پایانی این سوره است، اولا اشاره به بعث، یعنی به بعثت و برانگیخته شدن در قیامت. بعضی از اموری که در بعثت واقع میشه، بعضی از اشراط بعثت، اشراط بعثت یعنی اون حوادثی که در آستانه قیامت اتفاق میفته، و در پایان هم سوره به همون غرض ابتدایش یعنی انذار و تبشیر ختم میشه، انذار کردن و بشارت دادن. قبل از اینکه حالا بحث رو پیش ببریم، به نظر میاد که قرآن بیشترین روی کردش، حالا من الان نمیتونم بگم تمام روی کردش، ولی نمیتونم بگم بیشترین روی کردش، شاید هم اشتباه کنم، ولی بیشترین روی کردش به یه سبکی از گفتگوه که ما اسم این سبک گفتگو رو میتونیم بذاریم سبک واقعیت. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه وقت هست که شما سبک گفتگوتون سبک خوب و بده، باید و نبایده، مثلا باید این کار رو بکنیم نباید این کار رو بکنیم، این کار خوبه این کار بده، این کار فضیلت این کار رذیلت، اگه این کار انجام میدی فضیلتی، اگه نکنی رذیلت. این یه جور گفتگوه. یه جور گفتگوه اینه که بگیم که یه واقعیته، مثلا میگیم که جاذبه زمین، جاذبه زمین یه فضیلت یا یه واقعیت؟ جاذبه زمین واقعیت دیگه، واقعیت. حالا شاید مثلا این کلمه واقعیت هم یه کمی بعدا دچار مشکل نمیکنه تو گفتگو، بگیم یه حقیقت، از واقعیت یه کمی دست برداریم، از این کلمه بهتری انتخاب کنیم، بگیم حقیقت. جاذبه زمین خوبه یا بده؟ نه خوبه یا نه بده، یه حقیقته. یکی از رویکردهای قرآن رویکرد به حقیقته، یه حقیقت تو این عالم هست، این داستان زندگی بشره، این داستان دنیاست، این پایان دنیاست، این حوادث که در پایان دنیا اتفاق میفته. بعدم خیلی سرفراز میگه پیغمبر تو هم انذار کن و تبشیر، خواستن ایمان بیارن نخواستن ایمان نمیارن، چون غالبا هم ایمان نمیارن یه آروم گور پدرشون هم آخرش میگه ایمان نبردن، گروه پدرش میگه ایمان نبردن. یعنی واقعا خداوند سرفراز میگه پیغمبران ایمان نمیارن، خودتو خسته نکن، تو کارتو انجام بده، کارتو انذار و تبشیره، ایمان آوردن آوردن نبردن نبردن، سر سفره عمل خودشون نشستن. تعابیر حسن و سیعه هم میکنه، ولی بعد میگه حسن و سیعه رو تو این وادی ازش صحبت میکنه، میگه سر سفره عمل خودت نشستی، که بعد در پایان این فراز صریحا اعلام میکنه، میگه جزاتون خود عملتونه. یعنی شما یه عملی دارین انجام میدین، سر سفره عملتون نشستی. این نحوه گفتگویه که توی این آیات قرآن انجام میده. و بعدم یه نکته دیگه هم که هست اینه که این تعابیری که در قرآن به کار میره، مثلا کلمه کافر، گاهی یه دسترسی ما رو به خاطر اطلاعات غلطی که از قبل داریم دور میکنه. مثلا تا میگه کافر میخواداره، این کفار قریش رو میگه، نه اینجوری نیست. وقتی میگه کافر یه ساختاری رو میگه که هرکی اونو داره منظورشه، لذا اصلا مخاطبش مثلا مشرکین مکه نیست، هر کسی متصف به این صفته، کفار که مثلا دست برداشتن از هدایت نیست، هر کس که این وقتی میگه کافر یه صفاتی هم براش میگه، اگه من در منم باشه خب منم کافرم دیگه. یعنی در نتیجه قرآن عنوان با عنوان ها کاری نداره. مثلا من اسم خودمو میذارم شیعه، قرآن مثلا با اسم کاری نداره. اسم خودمو میذارم مؤمن، با اسم کاری نداره. مؤمن یه تعریفی داره، اگه اون تعریفو داشتم هستم، نداشتم تعریف مشرک داشتم مشرکم، تعارف نداره با کسی. در همین خاطر حالا در همین آیه اول این فصل که صحبت میشه میفرماید که و اذا وقع القول علیهم، وقتی که قول بر اونها واقع میشه. اون قسمت قبل صحبت از تکذیب کنندگانی بود که همین مشرکین مکه که به شدت اینا با پیغمبر مخالف بودن. علامه میگه کانو اشد دناس عداوتن، این مشرکین مکه و قریش از همه دشمنشون با پیغمبر بیشتر بود. لذا توی این آیه سه تا ضمیر داره: علیهم، لهم، تکلمهم. حالا چون باید خیلی با احتیاط این کلماتو ترجمه کنیم، برای که هر اگه یه اشتباه در ترجمه کنیم یه مطلب یاد لسان از دستم خارج میشه. میفرماید که و اذا وقع القول علیهم، وقتی قول واقع میشه. خود این کلمه قول خیلی کلمه مهمیه. قول، کلمه قول مصدره، افعالی که ازش مشتق میشه قاله، یقولو، قل. یکی از مطالب بسیار مهم قرآن کریم قله، قل، که قبلا داشتیم توی صفحات قبلی. مثلا گفت قل الحمدلله، بگو الحمدلله. این بگو، بگو نیست، یه تعهده. لذا قول یه تعهده. به همین خاطر شما وقتی که میگید الحمدلله، بعد قرآن شما به منو بازخواست میکنه، میگه لما تقولون ما لا تفعلون. لذا وقتی میگه قول، گفته نیست. گفته مثل اونجوری که من با آقای جزایری میگم یه روزی من میام خونتون، این قول نیست، این حرف باد هواست. قول تعهده. سلام علیکم. و همین خاطر تا ما میگیم گفتم، قرآن میگه چرا اونیا که گفتی عمل نمی کنی. از کنار هم قرار دادن این دوتا آیه که یک قرآن میگه قول، بعد میگه لما تقولون ما لا تفعلون، معلومش که قولهای قرآن تعهدهایی که داره از ما میگیره. خود خداوند وقتی قول میده یعنی تعهده، یه تعهدی کرده. آیه میگه اذا وقع القول، وقتی اون تعهده واقع شد. حالا علامه با کمک آیات دیگه میگه این تعهد چیه. این تعهد با توجه به سیاق آیات و آیات دیگه که استفاده میکنه، میگه اون تعهد عذابه. خداوند یه تعهد عذاب داده در صورت تکذیب آیات الهی. تعهد داده که اگر کسی ظالم باشه، و بعد ظلم هم تعریف میکنه به تکذیب آیات الهی، تعهد به عذاب داده. لذا این کلمه که بعد از کلمه قول میاد علاس، علیهم. اینجا از فارسی میتونیم کمک بگیریم، استثناء علیهم یعنی بر علیه اونها واقع میشه. وقتی اون قول خدا بر علیه اینها واقع میشه، یعنی دیگه بساط داره به پایان میرسه. اخرجنا لهم دابتا من الارض، یه دابه ای رو از زمین خارج میکنیم. دابه یعنی جنبنده، که اون جنبنده تکلمهم، با اینا صحبت میکنه. که چی بشه؟ الان اینجا چون چی دریافت میکنی که یه جنبنده میاد بعد با اینا صحبت میکنه؟ انسان یه جنبنده کیه؟ الان میگه اگه این جنبنده انسان باشه، چون جنبنده است لغت دابه، هم به انسان گفته میشه هم به غیر انسان. مثلا یعنی خدا الان میگه حالا که میخوام عذاب بفرستم، یه جنبنده اینو میفرستم با شما حرف بزنه. خب این خیلی چیزه، مثلا چیه؟ یعنی چه گفتگویه؟ میگه اگه انسان باشه هیچ چیز دسترسی به آدم نمیده، اما اگه این جنبنده کسی غیر انسان باشه، این دسترسی رو میده. آیه که من مقصود آیه اینه که وقتی که کار دیگه به پایان میرسه، الان یکم جلوتر معلومش که این داستان، این آیات داستان آستانه قیامته که حق علیهم وقع علیهم القول شده. یعنی دیگه فرصت این دنیا به پایان رسیده، قیامت آغاز شده، میخواد آغاز بشه. یکی از نشانه هاش اینه که یه دابتون من الارضی، یه جنبنده از زمین رو ما خارج میکنیم و با مردم صحبت میکنه این جنبنده. علامه میگه اگر این جنبنده غیر انسان باشه، کنایه است از خارق العاده بودن این داستان. یعنی یه خرق عادتی اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی اینا با عادات ایمان نیاوردن، باید با خرق عادت تسلیم بشن. یه خرق عادتی اتفاق میفته. بعد ادامه آیه داره که ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. این آیه یه قرائت دیگه هم داره، ان الناس کانوا به آیاتنا. الان میگه قرائت انش با این سیاق آیه بیشتر میخونه، لذاشون ان رو میپسنده، چون اگه ان بیاد معنی تعلیل و علت میده. یعنی معنیش این میشه که شما میپرسید که خب این کار دلیلش چیه که یه همچین کاری میکنید؟ میگه به خاطر اینکه ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، به آیات ما ایمان نمی آوردن، یقین پیدا نمی کردن. اینجا کلی مطلب رو خداوند در دسترس ما قرار داده. مطلب اول، اولا داره میگه که کانو لا یوقنون، ماضی استمراری، یعنی به طور مرتب اینا اصلا بناشون بر عدم ایقان بود. مطلب دوم که فهمیده میشه اینه که آیات یقین آورن، یعنی اگه کسی به آیات خدا تماشا بکنه که خداوند در جای دیگه آیات خودشو نام میبره که ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، در اختلاف شب و روز و حالات زمین یه آیاتیست برای صاحبان لب و مغز، و خیلی مثالهای دیگه شما حتما ملاحظه فرمودید در قرآن که به این آیات اشاره میکنه. ببینید اصلا بحث استدلال و اثبات نیست، تو دنیای استدلال و اثبات نیست. به من ثابت کن. چی رو بهت ثابت کنم؟ میگه تماشا کن ببین دیگه. الان این استدلاله به نظر شما؟ ان فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین، و اختلاف لیل و نهار و اختلاف شب و روز، لآیات، نشانه هایی هست. این استدلاله. کجاش استدلاله؟ این تنبهه، تذکره. داره میگه تماشا کن آیاتو ببین. بعد میگه اینا کانو به آیاتنا لا یوقن، اینا یقین نمی آوردن. پس این آیات باید یقین آور باشه دیگه. یقین آور نباشه خب بر چی یقین میارم؟ آیه یقین آوری نفرستادی که من یقین میارم. پس معلومه که کسی وقتی به این آیات توجه بکنه باید محصول این توجه یقین باشه. ولی اینا به طور استمراری برنامهشون بر عدم ایقان بود، یعنی آیاتو نگاه میکنه هیچ اثری در اینا نداشت. یه بار دیگه آیه رو ببینیم. و اذا وقع القول، وقتی اون قول، یعنی قول وعده به عذاب، که حالا جلوتر سنداش هم ایشون میگه چرا این قول میگه وعده به عذاب، بر علیه اینها واقع میشه، یعنی قیامت نزدیک میشه، وقت ورود فرود عذاب میاد، یه اتفاق خارق العاده ای میفته. و بعد علامه جلوتر میگه برای این اتفاق خارق العاده هم هیچ سند دیگه تو قرآن نداریم، یعنی هیچ آیه دیگه نیست که اینو توضیح بده که این چیه. و روایات زیادی هست، میگه انقدر تو تفاسیر اینجا قوقا کردن در توضیح این، در روایات شیعه هم خیلی چیزا گفتن، ولی هیچ کدوم تو قرآن فعلا سند دیگه ای نداره که این چه اتفاقیه، که خداوند انگار میخواسته اینو به صورت رمزی و مرموز باقی بذاره این مطلب. و فقط تنها چیزی که ایشون استفاده میکنه میگه معلومه یه امر خارق العاده است، یه خارق عادت. خارق عادت یعنی شکافنده عادت. یه نفر از این بچه های مدرسه به من گفت، من اومده گفت آقا، گفتم بله، گفتش که این نشعه یعنی چی؟ گفتم نشعه یعنی که مثلا عالم، عالم ماده، عالم مثلا برزخ، به میگن نشعه ماده. گفت آخش یه هفته از آقا به ما سری کلاس گفته نشعه، من نیازه نمیفهم چی گفته. یه هفته از کنم فهم کنم، گفت این کلمه رو ترجمه کن دیگه، ما چون خودمون بلده میفهم کنم همه بلده. این خارق عادت، هیچی نمیدونه خارق عادت یعنی چی. خارق یعنی شکافنده، مثلا خرق یعنی شکافتن. میگم فلانی خرق عادت کرد، عادت رو شکافت. عادت اینه که آدم روی آب که میره فرو بره، این روی آب را رفت، میشه خرق عادت. لذا این یه خرق عادتی اتفاق میفته که اینا به طور اضطراری مجبور بشن که ایمان یا این آیاتو بپذیرن دیگه. البته اون پذیرش فایده نداره دیگه، جای دیگه قرآن میگه اون موقع دیگه فایده نداره. بعد شما سوال میکنید چرا این اتفاق میفته؟ میگه چون اینا یقین نمی آوردن به آیات. پس حالا یه بار دیگه مرور کنیم، از به قول طلبا از خارج گفتم، حالا از عبارت علامه ایشون میگه اولا گرچه شأن نزول آیه مشرکینه، ولی مخاطبش همگانه. این خودش یه ملاک تفسیریه. بعضی هم چسبیدن به شأن نزول، هیچ از این شأن نزول حاضر نیست دست بره. با شأن نزول شأن نزولشونه، ولی آیه برای همگانه. این شأن نزولش مثلا یه آیه در شأن امیرالمومنین نازل شده، گیر میده آقا این مال امیرالمومنین، بابا این مال همه کسانیه که به این صفات متصف باشن. امیرالمومنین یه نمونه تام میشه دیگه، یعنی مال امام حسین نیست، یعنی مال امیرالمومنین، مال امام سجاد نیست، مال همه است، حداقل اونا که دیگه قبول داره شما اوناست. بابا شما اینا همشون یکی هم فرقی با هم دیگه ندارن. یکی میگفت این علی اصغر یه سیویلای داشت این هوا، گفت آقا برادر من آخه علی اصغر 6 ماهه بود، گفت بی معرفت اینا کوچیک و بزرگ ندارن. اینا همشون یکی هم. حداقل راجب اونا که میتونیم بگیم که این راجب هر کسی که متصل، مثلا میگه مؤمن هر جا گفته یعنی امیرالمومنین، بابا خب یعنی مثلا یعنی منم هستم دیگه جزش. این مؤمن یعنی یه بیانی از مؤمن داره، هر کی اونا رو داشته باشه مؤمنه. امیرالمومنین مثلا تام و تمامش. حالا اینجا میگه مثلا اینا مخاطبشون مشرکینن، ولی هر کسی که این خصوصیت رو داره که تکذیب آیات الهی میکنه و تحقق وعده هم، حالا آیاتی که راجع به تحقق وعده است داریم، وقع القول علیهم به ما ظلمو، جای دیگه اومده میگه وقع القول علیهم، قول بر علیه اینا واقع شد، چرا؟ چون ظلم کرده بودن. پس معلومه این قول یه قول عذابیه. یه جای دیگه داریم که حق علیهم القول، حق علیهم القول یعنی این قول بر علیه اینا محقق شد. حالا این قول چیه؟ یه جای دیگه داریم که ایشون میگه این که گفت ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، این نکته ادبی در معذر شما باشه که وقتی کان میاد سر فعل مضارع میشه کانوا لا یوقنون، اگه گفت لا یوقنون یعنی یقین نمی آورن، وقتی میگه کانوا لا یوقنون میشه ماضی استمراری، یعنی به طور استمراری اینا یقین نمی آوردن. این صفت ثابتشون بود، این صفت ثابتشون این بود و این عدم ایقان و ظلم حساب میکنه و مستحق عذاب میدونه. یه وقتی این اتفاق میفته اخرجنا علیهم دابتا من الارض، خب حالا آیه بعدی بعد چه اتفاقی میفته؟ میگه و یوم، اون روز روزیه، از اینجا دیگه کاملا معلوم میشه که در آستانه قیامت. اون قبلی ممکن بود بگه نه از کجاش معلوم، از این آیه بعدی و یوم نحشر من کل امتن فوجن، روزی که ما از هر امتی فوجی رو محشور میکنیم. دقیقا معلومه که این هشت حشر بعد از قیامت نیست. چرا؟ چون در حشر بعد از قیامت از هر امتی فوجی رو محشور نمیکنه که، همه رو محشور میکنه. این در آستانه قیامته. کیا رو محشور میکنیم؟ من یکذب به آیاتنا، اونایی که آیات الهی رو تکذیب میکردن. تکذیب کردن یعنی دروغ شمردن. باز ملاحظه بفرمایید اینا اصلا استدلال نیست، یعنی داره میگه یه آیاتی هست، باید فطرت انسانیت اینجوری باشه که وقتی به این آیات تماشا میکنی از این آیات بهره بگیری، اگه نگرفتی و تکذیب کردی اینا محصول کارته، اینا که استدلال نیست. داره میگه اینه که هست، همینه که هست. حالا تکذیب کردی چی میشه؟ روزی که از هر امتی یه فوجی رو، فوج یعنی جماعتی که به سرعت حرکت میکنن، الجماعت المارت المسرعه، جماعتی که به سرعت حرکت میکنن، فهم یوزعون، یوزعون با زه زنبوری و عین، ایزا یعنی ایقاف القوم و حبسهم به حیث و یرد و اولهم علی آخره، یه جمعیت که دارن میرن اون جلویا رو نگه میدارن تا عقبی هایشون برسن، میگه اینا رو حبسشون میکنن. یه فوجی رو محشور میکنیم از اونایی که تکذیب میکردن و اینا رو حبس میکنیم تا همه با هم در یک اجتماع پیدا بکنن. علامه میگه این یکذب به آیاتنا، آیات مطلق الآیات، تمام آیات که دلالت بر مبدا و معاد میکنه، انبیا، ائمه، کتب آسمانی، تمام این آیات که اینا این آیاتو تکذیب میکردن، این گروه رو نگه میداریم. خب بعد چی میشه؟ حتی اذا جاؤوا، وقتی همه جمع میشن، قال، بهشون گفته میشه اکذبتم به آیاتی، این استفهام باشه کن، استفهام توبیخی، آیات منو تکذیب کردین. حالا شما ملاحظه کنین چرا؟ چون تو فراز قبلی گفت که یه چیزی رو رو میکنیم که اینا دیگه سرشون فرود میاد، اخرج ندارم، یعنی میفهمن که این آیات حق بوده، اون آیه اضطراری. پس الان اینا حقانیت آیاتی رو که تکذیب میکردن و خلاف بودن تکذیبشون رو فهمیدن، حالا داره توبیخشون میکنه، اکذبتم به آیاتی، آیات منو تکذیب میکردین، ولم توهیتو بها علما، در حالی که بهش علم نداشتید، رو چه حسابی تقسیم میکردن؟ به قول معروف رجمن بلقیب، رجمن بلقیب یاد داستان میگه، رجمن بلقیب تقسیم میکردن. رجمن بلقیب که نشد که. شما دلیلی برای تقسیم آیات داشتیم؟ نه. مگه برای معاد دلیلی دارم؟ یکی از آیات خدا معاده، دلیلشون برای معاد این بود، مگه میشه؟ این دلیل نیست که، مگه میشه که دلیل نیست که. دلیلشون این بود که استخونه پوسیده رو میبردن، فشار میدادن، خاکستر میشد، میگفتن مگه میشه که این دوباره زنده بشه؟ خب بله، یه بار شده دوباره میشه دیگه. اولش خب همین خاک شد استخون دیگه، پس دوباره میشه. ولم توهی تو بها علمن، هیچ علمی به این آیات نداشتی، یعنی تنها سندشون برای تکذیب جهل بود. امازا کنتم تعملون، شما از اون چیزایی که میدونید چی میگید؟ حرفتون حالا چیه؟ امازا کنتم تعملون. خلاصه معنی رو اینجوری ترجمه میکنه، حتی اذا حضروا فی موطن الخطاب، در یه موطنی که موطن گفتگو و خطاب حاضر میشن، خداوند به اینها میگه آیا آیات منو در حالی که احاطه علمی بهش نداشتید تکذیب میکردید؟ ام ایو شیئن کنتم تعملون غیرت تکذیب تعملون، جز تکذیب چی کار کردید؟ محصولتون به غیر از تکذیب آیات چی بوده؟ ایشون میگه و در این عبارت عتاب و توبیخ اینهاست به اینکه انهم لم یشتغلوا به شیء غیر تکذیب با آیات الله، جز تکذیب آیات خدا هیچ اشتغالی اینا نداشتن. اینم شغل شریفشون. آخر سوره واقعه رو خوندین، خیلی جالبه، میگه اتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اصلا رزقتون رو این قرار داده که تکذیب کنید. مثلا یه دستن اصلا اینا رزق و روزیشون کوبیدن عرفا و فلاسفه است دیگه، در این عالم هیچ مأموریتی انگار خدا به اینا نداده الا تکذیب فلاسفه و عرفا. واقعا چه شغلی شد؟ شغل شریف تکذیب عرفا و فلاسفه. یه نفر به یکی از علما گفته بود که آقا این سعدی بالاخره شیعه است یا سنی؟ آقاش گفته بود که من به شما تبریک میگم. چه ربطی داره؟ من دارم میپرسم سعدی شیعه است یا سنی؟ چه تبریک برای چی میگو؟ برای اینکه فهمیدم که تو همه مسائل دینتو حل کردی، فقط این یه دونه مونده که این سعدی شیعه است یا سنی، حالا اومدی اینو حل کنی. آقا شما چیکار به کارمون داری؟ شما کار خودتو انجام بده. حالا این در بین خود ما هم هست، در بین اینا هم بوده، اینا هم شغل شریفشون تکذیب آیات الهی بوده. قرآن هم وقتی که میخواد اینو قشنگ بفهمونه میگه اتجعلون رزقکم، اصلا رزقتون رو این قرار داده که آیات خدا رو تکذیب کنی، یعنی جز تکذیب آیات الهی شما اینجا که کاری نداری. در نتیجه اینطوری میشه و وقع القول علیهم، قول رو گفتیم عذاب، عذاب بر اینا واقع میشه. چرا؟ به ما ظلمون. پس ظلم اینجا یعنی تکذیب آیات الهی، چون داره از تکذیب صحبت میکنه بعد میگه ظلم. فهم لا ینطقون، و هرگز دیگه قادر نیستن نطقی بکنن و سخنی در قبال این آیه انجام بدن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا ظالم رو هدایت نمیکنه. بعد از این گفتگو حالا یه بیان خیلی زیبایی قرآن داره، خیلی زیباست این بیان، و این زیباییشو که بنده اصلا درک نکردم که اصلا ربطشو نفهمیدم تا اینکه این عبارت المیزان رو خوندم. حالا شما ببینید موضوع سخن چیه؟ موضوع سخن تکذیب آیات الهی و فرارسیدن عذاب و استیصال اینا در مقابل این عذاب به سبب ظلمی که در تکذیب آیات کردن. و قرآن هم داریم که این تکذیبتون هم تکذیب جاهلانه بوده، یعنی هیچ علمی نداشتید، از روی جهل تکذیب کردید. حالا یک باره میره توی این فاز، میگه الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا. همین الان بخونم ممکنه شما بفهمید چه ربطی داره، قطعا این آدم احساس کنه اولش که چه ربطی داره. میگه علم یراو، آیا نمیدیدن که انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه، ما شب رو قرار داده بودیم که در شب سکنا بگزینن، آرامش پیدا کنه. و نهارا مبصرا، ولی روز رو برای ابصار قرار دادیم. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، در این امر آیاتی است برای قومی که ایمان بیارن. چه ربطی داره؟ ربطش اینه که میگه که شما تو شب میرید دنبال ابصار یا تو روز؟ شب وقت ابصاره یا روز وقت ابصاره؟ در نور شما باید نگاه کنی، بصیرت در نور اتفاق میفته نه در ظلمت. خب شما چه ربطی داره آیات قبل؟ الان میگه ربطش اینه به آیات قبلی که داره به ما یک نکته عمیق از حقایق توحیدی رو داره بیان میکنه. داره میگه که روز شب شأنش سکونته. روز شأنش اینه که چون ظلمت میره کنار میتونی حالا ابصار کنی. ابصار ما رو شب نیست که ما رو روزه. الان شما میخواید یه خونه‌ای ببینین، حالا این امروز روزگار ما رو نگاه نکنید که نور هم هست. ما اون زمانی که نور نبوده که، اون موقعی واسه مثلا برن یه آپارتمانی بخرن تو این طرفا سلام پیغمبر تو روز می‌رفتن یا تو شب. شما میخواید یه خونه‌ای بخرید، تازه همین الان هم میگی تو روز بریم، از شب دید نداره، بریم نورشو ببینیم. یه کاری میخواین انجام بدین، یه چیزی میخواین بخرین، یه ماشین میخواین بخرین، تو ظلمت شب که آدم نمیره ماشین بخره که، میگه تو روز برم همه دور و اطرافشو ببینم این سالمه سالم نیست، تصادف کرده نکرده. روز مال ابصاره. چرا؟ چون رؤیت توش اتفاق میفته، ولی شب در ظلمته. میگه ارتباطش اینه که داره میگه مگه روز شب برای سکونت بود و روز برای ابصار بود؟ چون روز ظلمت ها کنار میرفت و یتحرک فیه من شأنهی. حالا علل انسان باید از این تمثیل بفهمی که شما باید در حجاب باید سکوت کنی. شما حجاب ظلمت داشتید، یعنی جهل. چه سندی داشتین برای تکثیر آیات الهی؟ هیچ. تنها سندی که ارائه شده سند استبعاده. مگه میشه خدا پیغمبر بفرسته؟ مگه میشه خدا یه کتابی به یکی بده؟ مگه میشه که تو رو از دقت کردین همه استدلالشون ایناست دیگه. مگه میشه که خدا تو رو از بین ما انتخاب کنه؟ مگه میشه که خدا عرازل رو بیاره تابع تو بکنه؟ همه اینا حرفایی که از اینا نقل شده. مگه میشه که ما زنده بشیم؟ خب اینا که هیچ کدوم هیچ مبنای علمی نداره، همه بر اساس جهل داره این گفتگو پیش میره. پس باید در ظلمت جهل سکون و سکوت کرد و در نور علم باید سخن گفت. میگه این ارتباطات این آیات بره. خب حالا تکذیب کردن، قدمی هم که جلو نرفتن، وقتم به اتمام رسیده، عذابم اومده، چه اتفاقی میفته؟ یوم ینفخ فی الصور، در صور دمیده میشه. ففزع من فی الصور، نفخ کنایه از اعلامه. یه شاخهایی بوده تو این فیلم های سینمایی هم میدیدیم که وقتی مثلا لشکر رو جمع بکنن در این میدمیدن، اعلام حمله میخواستن بکنن در این اعلام میکردن حمله میکردن، میخواستن برگردن در این میدمیدن. این اسمش سور بوده، شاخ بوده، شاخ گاو بوده، از بوق بزرگتره، بوق بزرگ هم گفتن سور. سور کنایه از اعلام جماعت فراوانیه، مثل یه لشکر که میخواستن اعلام کنن در سور میدمیدن. لذا سور دو تا کار میکرده، سور هم نشر میداده هم جمع میکرده. یعنی لشکر رو که یک جا مجتمع بودن به سمت جلو فرمان حمله بهشون میداده و بعد جمعشون دوباره میکرده در یک نقطه. دقیقا همین اتفاق در قیامت میفته. یوم ینفخ فی الصور یعنی یک اعلامی سور که محصولش اینه. فزع یعنی انقباض. انقباضون یعتر الانسان من شیء المخیف، یه امر بسیار خوفناکی که اتفاق میفته، آدم جمع میشه از شدت ترس. اینو میگن فزع. ففزع من فی السماوات و من فی الارض، آن که در آسمان و زمین است همه دچار فزع میشن، یعنی دچار انقباض میشن. الا من شاء الله، مگر یه گروهی که خدا بخواهد. معلومه یه گروه شاملشون نمیشه نفخ صور. البته تفصیل این مطلب در کتاب انسان بعد از دنیا یه فصل مشوش راجع به نفخ صوره، یه وقتی ما توفیقشیم اونو توضیح دادیم اونا هست اونجا. این حالا اجمالش. و کلون اتوه و داخرین، همگان با ذلت و کوچکی در مقابل خداوند حاضر میشن. یعنی هم اونایی که نفخ صور فضایشون دچار فضایشون کرد، هم اونایی که نفخ صور شاملشون نشد، همه با ذلت در مقابل خداوند حاضر میشن. داخر یعنی ذلیل و صغیر. حالا به چه کیفیتی حاضر میشن؟ علامه میگه که این کیفیت که اینا حاضر میشن در نزد حق تعالی کیفیت ذلته. بعد میگه که خب حالا یه گروه به خاطر عظمت شأنشون اصلا از این مقام استثنا شدن، از نفخ صور. ولی بعدش گفت کلون عطاو خدا آخرین، چه اونایی که نفسو شامل حالشون شده بود چه اونایی که شامل حالشون نشده بود، همه با ذلت حاضر میشن، یعنی اونا هم با ذلت حاضر میشن. میگه این که دخور و ذلت، دخور یعنی همون صغیر بودن و کوچک بودن، به اولیاء خدا نسبت داده شد تو این فصل دوم، لا تنافی ما لهم من العزت عند الله، با اون عزتی که عند الله هیچ منافاتی نداره. فان عزت العبد عند الله ذلته، عزت عبد در نزد خدا ذلت، یعنی اینجا ذلت عبودیت محصولش میشه عزت. و فقره الیه نعمه، فقر و غنای عبد در نزد خدا فقر عبده، یعنی هر چقدر فقیرتر باشه غنیتره، هر چقدر در این پیشگاه ذلیلتر باشه عزیزتره. اما نسبت ذلت به اعدا، اونا چرا ذلیلن؟ اونا یه ذلت دیگه ای دارن، لأنهم یرون لأنفسهم من العزت الکاذبه، اون عزت کاذبی رو که برای خودشون میدن اینجا مایه ذلتشونه. لذا ما دو نوع ذلت داریم، ذلت عزت داریم و ذلت هوان و خاری. پس اینا هر دو گروه ذلیلانه حاضر میشن، اما یکی ذلتش با همراه با عزته، یکی ذلتش همراه با خاری. دیگه چه اتفاقی میفته؟ و تر الجبال، اینجا یه مطلب خیلی عالی هست، خیلی عالی، مثلا آیات عجیبی این آیات، تر الجبال تحسبها جامدتن، کوها رو میبینی در حالی که خیال میکنی اینا جامدن، و هیت تمر رو مرس سحاب، از این نحوه گویش که تو آیه هست، اینجا جامد در مقابل مایع و گاز نیست که توی شیمی میگن، از تمر رو مرسه ها فهمیده میشه، چون اینا رو در مقابل هم آورده. یکی از راه‌های فهم لغت اینه که ببینیم در مقابلش چی آورده. مثلا در لغت عرب کلمه قوم، قوم به معنی قومه، به یه قبیله میگن قوم، اهم از مرد و زن و بچه و پیر مرد و پیر زن و همه میشن قوم. اما اگه شاعر اومد گفت که و ما ادری و صوفه اخال و ادری، این میخواسته یه قومی رو مسخره کنه، میگه من نمیدونم ولی به زودی میفهمم چون جنگ در پیشه، که اقوم آل حسن ام نساء، آیا اینا قوم هن یا نساء هن. خب اینجا قوم در مقابل نساء، ببخشید من از اثر شاعر از خانم ها عذرخواهی میکنم، ولی مثلا در جنگ بوده مردا چون میرفتن جنگ، حالا مثلا بوده زنان میترسیدن که برن جنگ، عذرخواهی از طرف شاعر من از شما عذرخواهی میکنم. اقوم آل حسن ام نساء، یا اینا قوم هن یا نساء هن. اینجا قوم معنی رجاله چون در مقابل نساء به کار رفته. این قانون رو ما در ادبیات داریم، اینم آیه قرآن نبود، شعر جاهلیت عربه. حالا بر اساس این قانون اینجا میگه جامدن یا مثل ابرها حرکت میکنن، خیال میکنن کوها جامدن در حالی که کوها حرکت میکنن مثل حرکت ابرها. پس اینجا منظور از جامد ثابت، نه جامد در مقابل مایع و گاز. تر الجبال، تو کوها رو میبینی. این آیه خیلی آیه عجیبیه، اگه که عمق این آیه کسی پی ببری یکی از عالی ترین معارف از این آیه استخراج میشه. کوها رو نگاه میکنی در حالی که فکر میکنی ثابتن، ولی اینها مثل ابرها در حرکتن. یکی از تفسیرهایی که کردن تفسیر به حرکت انتقالی زمینه، گفتن از این آیه حرکت انتقالی زمین فهمید، چون زمین در حال حرکت دیگه، پس کوها هم دارن در تمام لحظات دارن حرکت میکنن. علامه این تفسیر رو تایید میکنه، میگه این تفسیر بدی نیست، ولی یه چیزی از این عمیق‌تر میخواد بگه. بعد میگه صنع الله الذی اتقن کل شیء، خیلی این نه برداشتشون از این آیه جالبه، میگه این صنع خداست که همه چیز رو محکم کرده. انه خبیر به ما تفعلون، بعد هم میگه اون از تمام افعال شما آگاهه. حالا ملاحظه فرمایید، این که میگه تحسبها جامده، یعنی تو خیال میکنی که الان اینا جامدن، الان داستان آستانه قیامته دیگه، هنوز قیامت برپا نشده، کوه ثابت و غیر متحرکه. وحیه تمر رو مرسه ها، اما وقتی قیامت آغاز بشه کوها مثل مرور ابرها حرکت خواهند کرد، تسیر و سیر از سحاب، همونطور که ابرها تو آسمان حرکت میکنن اینا سیر میکنن.
سخونم دارن.
بعد چی میگه؟ میگه صنع الله، این صنع خداست، این سازه خداست. الذی اتقن کل شی، که هر چیز رو خیلی محکم خلق کرده. اینا چه ربطی به هم دیگه داره؟ یه وقت شما میگین که این ماشین رو نگاه کن، بهترین تولیده، خیلی خوب تولید شده، و بعد ببین چه سرعتی داره، یعنی اون سرعت نتیجه این تولیده، ببین چه آسایشی داره. میگه کوها جامدن بعد حرکت میکنن، عجب صنع محکمی. یعنی چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه این اشاره است به این که این صنع و فعل خدای تعالی، الان اشاره به چه آیه‌ایه؟ در یه جاهای دیگه شما وقتی که مراجعه میفرمایید راجع به کوها وقتی حرف میزنه، میگه کوها مثل پنبه حلاجی شده زده میشن، بعدش میگه عجب صنع محکمی. چه صنع محکمیه؟ این که این کوه ثابت شروع کنه مثل ابر بره بخار بشه، این چه محکمیه؟
پنبه زدن محکم.
آه. آه نه، حالا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که یه اتفاقی داره میفته، داره تخریب دنیا اتفاق میفته. اگه شما به این اتفاق به عنوان تخریب نگاه کنی، دیگه نمیتونی بعدش بگی عجب صنعت محکمی. اما اگه به این اتفاق به عنوان تخریبی و تعمیر جدیدی نگاه کنی، مثل اینکه میگی این کوه رو میبینین، این کوه متلاشیش کردم ولی داخل این کوه اورانیومه، میخوام از این اورانیوم استخراج کنم، این یه تخریبی است که پشتش تعمیره. میگه این تخریب دنیا و انهدام عالم تخریب نیست، تکمیل آخرته. لکنه فی الحقیقت تکمیل لها، تکمیل دنیاست. یعنی چی؟ یعنی کوهه داره پوست میندازه. الان این کرمه پوست انداخت، شما الان رو درخت یه پوست خشک میبینید، ولی از توی این یه پروانه بیرون اومده. خیلی حرف عجیبی میخواد بزنه. حرف عجیبش اینه که ما فکر میکنیم که قیامت فقط پوست انداختن انسانه، یه قیامت پوست انداختن عالمه، یعنی این کوه هم پوست میندازه و یه کوه دیگریست. حال چه کوهیه؟ این تکمیله نه تخریب. و اتقان چرا؟ چون میگه صنع الله الذی اتقن کل شی. اگه اینو نگفته بود میگم خب دنیا خراب شد، آخرت شروع شد، که نه یه چیزی تموم شده یه چیزی شروع شده. نه خیر، دنیا تموم نشد، دنیا پوست انداخ شد آخرت. کوه پوست انداخ، حالا کوه آخرت، حالا کوه آخرت چیه من نمیدونی. اورانیوم جورانیان به درد نمیخوره، شیر کاکاو باشه بهتره، که مثلا باسلوق باشه، یه چیز به درد بخوره عیدی باید باشه. باسلوق رو نمیدونم چرا من یادم اومد، اگه میشه توش هم گردو داشته باشه، یه چیز به درد بخوره باید باشه. و اتقان و لزام ها چرا؟ لما یترتب علیه من انهاء کل شیء الى غایته. داره پوست میندازه، داره به منزل میرسه، این منزلش اینه که پوست کرمو بندازه تا پروانه از توش بیرون بیاد. پروانه شد، به هدفش رسید، هدفش از اول پروانه شدن بود. بعد یه معنای دیگه هم میگه که از همه اینا لطیف‌تره. میگه اون معنای آخری که میشه براش گفت، میشه گفت که این عبارت داره به حرکت جوهری اشاره میکنه. این حرکت جوهری خیلی تعبیر عجیبیه. شما ملاحظه فرمایید الان آیا خاک نابود میشه؟ میشه گیاه؟ خاک نابود شد ولی خاک نیست دیگه، گیاهه، تخریب شد شه صورت خاکیش، اون صورت خاکی تخریب شد، شد صورت گیاه. بعد گیاهو الان یه دونه گوسفند داره میخوره، زارن داره تخریب میشه دیگه، داره زیر دندانهای این گوسفند له میشه این گیاه، ولی تخریب نیست، داره تحویل پیدا میکنه از حولی به حول دیگه، از طوری یه شکلی به یه شکل دیگه. علفه، علف داره تغییر حالت میده، داره میشه گوشت، داره میشه شیر. بعد میاد وقتی راجع به انسان صحبت میکنه میگه ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه در ظاهرش تخریب میشه دیگه، اصلا فرو میپاشه، تبدیل میشه به یه چیز دیگه، الان سلول تخریب میشه، میشه دو تا سلول ولی تخریب میشه. از یه نگاه نگاه کنیم یه تخریبه، ولی از نگاه حقیقت تحویله. داریم نطفه میشه علقه، علقه میشه مزمه، مزمه میشه نظام، داره حرکت میکنه. نظام نه، ازام. ازام داریم لحم در تنش میکنه، بعد میگه سم منشنه و خلقن آخر. یه خلقت دیگه میشه، میشه انسان. اینو میشه حرکت جوهری. یعنی چی؟ یعنی عالم در حرکت جوهریه، داره جوهرش تغییر میکنه، جوهر کوه تغییر میکنه. و سیرت الجبال فکانت سرابا، دیگه اون سراب، الان اون نطفه سرابه، شده انسان. تمام اونایی که گفت خاک و گیاه و علف و شیر، میگه با تأمل دقیق اگر نگاه بکنی متوجه میشین که این. حالا یه جمله مهمم آخرش میگه، ولی قبل از اینکه این جمله مهم جا بیفته باید ببینیم داستان تا اینجا چی شد، چون حرفای متعدد زدیم. داستان داستان تکذیب آیات الهیه، داستان داستان قبول نکردن آیاتیه که شأن اون آیات اینه که اگر کسی منصفانه به اون آیات نگاه کنه، ایمان که هیچ، ایقان یعنی یقین میاره. و اینا در اثر تکذیب نتونستن از این فرصتی که خداوند فراهم کرده استفاده کنن، و خداوند سرشون رو با یک آیه خارق العاده پایین کشیده، گردن افرازیشون رو، بهشون حقیقت رو نشون داده در زمانی که دیگه یافتن حقیقت فایدهی به حالشون نداره، و نفخ صور شده و عالم تغییر کرده و حشر آغاز شده. حالا میگه انهو خبیرون به ما تفعلون، خدا به همه افعال شما آگاهه. الان اومدین سراغ خدایی که میخواد حساب و کتاب این داستانو جمع بکنه، بحث جمع کردن حساب و کتابه. انهو خبیرون به ما تفعلون، الان میگه که از اونجایی که خداوند امر کرد که فقط پیامبر انذار کن، به خدا توکل کن، امر مشرکین و بنی اسرائیل به تو مربوط نیست، مؤمنین با آیات تسلیم حق میشن، مشرکین در جهد و انکار باقی میمونن، اینا مردن، گوششون نمیشنوه، کرن نمیتوانن حرف بزنن، نمیشنون، هدایت پیدا نمیکنن با نظر به آیات الهی، مواجههشون با امور خارق العاده است، مواجههشون با نفخ صور، مواجههشون با اشراط الساعه است. حالا الان پایان بعد به چی ختم بشه؟ میگه پایان اینه که خداوند خبیره به افعالشون. پس چرا؟ میگه حالا الان در ادامه خود از حسنه و سیئه صحبت کنه. خب چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که من جاء بالحسنه فله خیر منها، من جاء بالحسنه و هم من فزع یوم ازن آمنون. امروز روز کیه؟ کسی که جا عبل حسنه. ببینید نگفته کسی که یه حسنه رو انجام داده باشه، گفته من جا عبه. جا عبه در لغت عرب یعنی آوردن. کسی که حسنه آورده باشه، حسنات هم نگفت، گفت حسنه، کسی که حسنه آورده باشه فلهو خیر منها، اینجا خیر مال اینه. و هم من فزع یوم ازن آمنون، از اون فضع اون روز در امانه. در آیات دیگه وقتی حالات اینا رو میگه، میگه لا یحزنهم الفزع الاکبر، یه فضع اکبری هست که اینها رو غمگین نمیکنه. و تتلقاهم الملائکه، میگه هازا یومکم، این تعبیرم، امروز روز شماست. هازا یومکم الذی کنتم توعدون، همون روزی که دائما بهتون وعده میدادن، امروز اون روزه. خب حالا اون برش چی؟ اما من جاء بالسیئه، کسی که سیئه آورده باشه. اینجا جای تأمل داره ها، که سیئه و حسنه رو مفرد آورده، چون اصلا داستان داستان سیئات و حسنات نیست. یه حرف عجیبی هست، بنده بارها عرض کردم، شما از بنده بارها شنیدین. یه نفر میگفت در عالم خواب علامه طباطبایی به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. طاعت و طاعات ما داریم، ولی اون محصولش خود آدمه. رضا سیئه و حسنه یه دونه بیشتر نیست، خودم، من یا حسنم یا سیئه دارم، خودم میبرم، من یا حسنه دارم میبرم یا سیئه دارم میبرم، نه اینکه من و حسنه، من و حسنه نیست اصلا، من حسن است. بزنم گفت من جا مثلا ده تا حسنه، من جا عبل حسنه، ال حسنه، کسی که حسنه رو بیاره. حالا اگه من اینجا زورم برسه بگم علش عل ماهیته که دیگه هیچ چی دیگه حرفم ثابت میشه. یعنی ماهیت حسنه، کسی که حسنه ببره، کسی که سیئه ببره، پس آدم یه چیزی بیشتر کنه برای اون خودشه، خودشم یه حسنه
سلیمه دیگه.
حالا ما حسنه چی بعد میگه؟ قلب سلیم. من جا عبدالحسنه، ببینید اون قلب سلیم اینو تایید میکنه، چون میگه فقط قلب سلیم به درد میخوره، پس این یه حسنه ای که با خودش برده باشه اونجا، چون قرآن نمیگه حسنه به درد میخوره، اونجا میگه فقط قلب سلیم. یوم الله ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم، قلب اصلا کی؟ خودم. بعد میگه من جا بسیعه، کسی که سیعه برده باشه، کبت وجوه هم فنار، کبه مجهوله، افکنده میشه با صورت در آتش. این با صورت در آتش هم معنیش نیست این صورتش رو اینجوری میندازن تو آتش، گرچه خود این یه عذابه، خود این با صورت خودش یه عذابه، اما وجه کنایه از اون جنبه که شما بهش روی کردید، روی کرد شماست. خب این روی کردش در تمام عمر آتش بوده، این روی کرد اونجا ظهور پیدا میکنه. حالا همون معنی رو هم که بگیریم میشه با صورت در آتش افکنده میشن. بعد دیگه قرآن اینجا یه مهر تایید میزنه به همه اینا که ما عرض کردیم، میگه هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا جزاتون جز عملتونه؟ گرچه من اینو بعد ترجمه کردم، کنتم تعملون یعنی کاری که مرتب انجام میدادید، ماضی استمراری، ماشمای مصدری است. هل تجزون الا حسره، این آیه ثابت میکنه که جزا ما به ازا نیست. اینطور نیست که چون من کار خوب کردم یه پاداشی بهم بدن، پاداشم خود اون کاره. حالا خود اون کار کجاست؟ اینا تعابیر ماست، محدودیت زبانه. خودم هم. من خودم هم دارم از وجود خودم لذت میبرم. اصلا ببین شما از چی لذت میبرید؟ آیا شما از چیزی غیر از حضور لذت میبرید؟ بله، از چیزی غیر از حضور شما لذت، مثلا شما پیش آجاقا امجد میشینی لذت میبرید، چرا؟ حضور آجاقا است. حالا حرفاشو کسی که نمیفهمه چی میگه، منم نمیفهمم، چرا شما؟ من همه تعابیرشو میدونم، ولی وقت بعضی وقت تلفن که دیگه واقعیلاست، تلفن با هم صحبت کنه اصلا نمیفهمم چی میگه. خب ولی حضورش و حسن وقتی صداش از پشت تلفن میاد، آهنگ صداش چی تو اون صداست؟ چی تو اون حضوره؟ چی تو اون مجلسه؟ یه حضوره. حالا کی حاضره پیشه؟ کی؟ خودمش خودم. دیدم بزرد خودش از خودش بعدش میاد. بعد شما ملاحظه فرمایید تکبیرت الاحرام یه حضور توش هست، در سوره هم در تک تک جملاتش یه حضور هست، رکوعی حضور با خودش داره، سجده حضور با خودش داره، نماز یه دائره و معارف از حضور هاست، ما این حضورها رو تجربه نکردیم، لذا از نماز لذت نمیبریم. آیات قرآن با خودشون حضور دارن، آدم ها هر کدوم یه حضوری در جانشون هست، چطور ما کنار یکی میشینیم لذت میبریم از یکی بعدمون میاد؟ حالا اون حضوری که از همه به من نزدیکتره خودم هم. پرده برداشته میشه، لجنزاریست که خودم هم تا ابد باید با این لجنزار سر کنم، لذا من جزای من عمل من است، بلکه خود من است، چون عمل خودم هم دیگه، عمل چیزی بیرون از خودم نیست، دائما من دارم با هر عملی خودم را میسازم. لذا میگه هل تجزون الا ما کنتم تعملون. حالا اینجا جا داره که بگه با صورت در آتش افکنده میشه. کدوم آتش؟ خودش. یه تماشا میکنیم این آتشه
با یه وجدان بیدار
تایید. بله، و حالا تاییدش قرآن چی میگه؟ میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، آتشی که فؤاد رو میسوزونه. فؤاد یعنی جان، آتش خارجی نیست که از خارج بیاد جان رو میسوزونه. تمام شد سوره، حالا اتمام حجت خدا میخواد بکنه. میگه پیغمبر داستانو گفتم، ببینید خدا اصلا اینجا بحث استدلال رو بیا میزگرد بذاریم و سمینار بذاریم، تو رو خدا بیاید ایمان بیاری، ایمان آوردی آوردی، نه آوردی گور پدرت. اینه دیگه، داری اینجوری میگه دیگه. میگه بهشون بگو انما امرت ان اعبد رب هذه البلده، من امر شدم که پروردگار این بلاد یعنی مکه رو عبودیت بکنم. الذی حرمها و له کل شیء، خدا که همه چیز از آن اوست. اینم باز دوره خودش یه تلنگره، همه چیز یعنی چی؟ شیئیت مسابقه با وجوده، همه چیز یعنی همه چیز. نه آسمان و زمین و کوه و دریا، حتی بینایی شما، شنوایی شما، اثرگذاری شما، اثرپذیری شما، انما حصره. یعنی من فقط به این امر شدم، من فقط به این امر شدم که عبودیت این خدا رو بکنم. و امرت ان اکون من المسلمین، من امر شدم که از مسلمین باشم. و ان اتلو القرآن، من امر شدم که قرآن تلاوت کنم. چرا؟ فمن اهتدا، به خاطر هدایت. فمن اهتدا، اهتدا باب افتعاله، یعنی پذیرش هدایت. یعنی هدایت اومده، باید هم بپذیری چون مطابق فطرتته. نپذیری، نپذیر. فمن اهتدا، هر کس هدایت رو پذیرفت، فانما یهتدی لنفسه، برای خودش کار کرده. یعنی فرنگش فرنگ واقعیته، فرنگ رذیلت نیست. نمیگه کار خوبیه کار بدیه. آقا اینو بگم، میگه اصلا من دلم میخواد کارو بد بکنم، اصلا از نظر من کار خوبی نیست. کار خوب و بد نمیگه، میگه پاتو بذاری بالای پشتمون، بذاری رو لبه، افتادی، میخوای بیفتی، برو بیفت. فمن اهتدا، هر کس هدایت بشه، فانما، انما دوباره حسره، فقط و فقط برای خودش هدایت شده، کسی اینجا نه ضرر میکنه نه سود. و من زله، هر کی هم گمراه شد، فقل انما انا من المنذر. ببخشید باز دوباره اینو میگم، یعنی گور پدرش میگه هر کسی گمراه شد پیغمبر بگو من کارم انذاره، به من چه که گمراه شدی. این همینه دیگه، مفهومش دیگه. فمن زله، هر کس گمراه شد، فقل، بگو انما انا من المنذری، من انذار کننده، بگو برو گمراهش. و پایان سوره، و قل، بگو الحمدلله، قل الحمدلله سیوریکم آیاته، خداوند به زودی آیاتش رو به شما نشون خواهد داد. فتعرفونها، اونو خواهید شناخت، آیاتی که الان نمیشناسید، معلوم اون آیه همون آیه مضطر کننده است. و ما ربک بغافل عما تعملون، خدا از اعمال شما غافل نیست. برادر من، به حق محمد و آل محمد، دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسلام و طهارت قرار بده. به لطف خدا سوره نمل هم تموم شد. صلی الله علی محمد و آل محمد.